من يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم فمنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن بالمؤمنين خدمت عزیزان و سروران معظم توفیقی است ادامه آیات نورانی سوره مبارکه توبه رو انشاءالله تقدیم کنیم. آیه‌ای که بخش نخست اون رو در نوبت گذشته مطرح کردیم آیه 61 از آیات نورانی این سوره مبارکه است. به سمع مبارک عزیزان بسندیم که فرمود انما الصدقات للفقراء والمساكين. گفتیم این آیه شریف معروف است در میان مفسرین عظام به آیه این که بیان مصارف زکات می کند در قرآن کریم و به تعبیر فقهی اصناف ثمانیه یعنی گروه های هشتگانه ای که مستحق زکاتند در قرآن کریم منحصرا در این آیه شریف معرفی می شوند. اما مقدمتاً اشاره شد که خداوند در اینجا در بحث زکات از کلمه صدقات استفاده فرمود و نه اینجا بلکه در موارد دیگر هم در قرآن کریم اون زکاتی که مصارف اون این هشت گروه هند در اسلام نام اون صدقه است و گفتیم که این نام رو خداوند بدین جهت به این انفاقات واجب مالی داده است که به حق از بزرگترین عواملی که اثبات دیانت می کند حقاً و ایمان واقعی را می رساند مساعدت مالی و انفاقات مالی و هزینه کردن مالی است در زندگی یک مسلمان، همان گونه که صدق راستگویی است و صداق مهریه بانوان است که نشان می دهد یه مرد مسلمانی که اقدام به ازدواج می کند صادقانه به میدان تشکیل کانون پرمحبت خانواده پانهاده است. در باب ایمان یکی از عواملی که نشان می دهد ایمان صادقانه است، جدی است، بازیگری نیست، از سویدای دل برمی خیزد اون چه انسان بر زبان جاری می کند همین است که انسان طبق فرمان خداوند سبحان در مسارفی که حضرت باری تعالی بازگو می کند گذشت مالی کند و از مجموعه ماکسب خیش و درآمد خود که حتی به سختی هم اکتساب اون کرده است به سهولت و راحتی در راه خداوند سبحان عقب نشینی کند. این یکی از بهترین راه های نشان دادن صدق ایمان مسلمان در زندگی اوست و حقا اگر دقیق بنگریم وجدان میکنیم و میپذیریم عزیزان که این چنین است، خود گذشت مالی برای انسانها چندان کار آسانی نیست. فرمود انما الصدقات للفقراء والمساكين. البته در فلسفه زکات هم خدمت دوستان عزیز مطالبی رو بازگو کردیم، حال در معرفی این اصناف هشتگانه هم مناسبت دارد که یه نکاتی رو به عنوان تکمیل مطرح میکنم. اولین گروه هایی رو که حضرت باری تعالی مستحق دریافت زکات می داند للفقراء والمساکین. التفات داشته باشید که در اینجا می فرماید حضرت باری تعالی این صدقات للفقراء، این لام لام مالکیت است. مشخص می شود گیرندگان زکات این کسانی که حرف لام بر سر اسامی اونها وارد می شود، اینها مالکان این مال می شوند. هنگامی که مؤدی زکات زکات رو پرداخت می کند به این گیرندهی که حال یا فقیر است یا مسکین است یا اصناف دیگر و موارد دیگر که عرض می کنیم، از این لام وارد در آیه شریف استفاده می شود که اینها مالک می شوند. اینها یه راه تملک هست، استفاده از هزینه زکات اینها رو مالک می کند، از خود لام این استفاده می شود. اما گروه اولی که مطرح می شوند فقرا، گروه دوم مساکین. خب به ذهن می آید که آیا فقیر و مسکین اینها دو گروه هند یا یک گروه هند؟ آیا خداوند در جهت تنوع در تعبیر مثلا تفننن به عنوان مرادف آوردن می فرماید فقرا و مساکین، یا نه اینها دو گروه هند؟ عرض کردم این آیه شریفه رو می گویم مصارف هشتگانه زکات. اگر ما فقیر و مسکین رو یکی بدانیم مصارف هفتگانه می شود نه مصارف هشتگانه. این اصناف ثمانیه است. پس طبعا فقیر و مسکین دو کسند و دو گروه هند در اینجا که خداوند سبحان ایشان رو محق می داند که زکات رو دریافت کند. اما در فرق میان این دو سخن بسیار است. به همین مقدار عرض می کنم که چنین استفاده می شود از پاری از آیات قرآن و مخصوصا در توضیح آیات شریف از فرمایشات معصومین که استشهاد خواهم کرد خدمت عزیزان. این که اولا فقیر از ماده فقره و زهر الفقر و فقار و زهر می آید، اون ستونی که به اصطلاح پستانداران قائم به اون هستند ستون فقرات است. آن است که محل به هر حال عرض به خدمتون مهره هایی است که خیلی از فعالیت های بدن منوط به نظم این مهره هاست که ستون فقرات انسان رو تشکیل میدهد، ستون فقرات رو تشکیل میدهد. کلمه فقر رو بعض از لغویون و ائمه لغت این اعتقاد رو دارند، میگن فقرهو یعنی هنگامی که به کسی ضربه میزنن که بر ستون فقرات او وارد میشود، که نتیجه این ضربه خوردن از کار افتادن است، نتیجه این ضربه خوردن به هر حال دشواری در انجام فعالیت هاست. فقیر یعنی اون کسی که چنین ضربه کاری خورده است، اون انسانی که مشکل جدی دارد در تأمین زندگانی خیش، از پس هزینه های زندگی بر نمی آید، چنین انسانی رو فقیر می گوین. این در لغت از باب تعریف لغویون. از اون طرف کلمه مسکین رو از ماده سکون و مسکنت می دانند، یعنی اون انسانی که نشسته است، اون انسانی که زمینگیر شده است. این در خود لغت وجود دارد و این رو باز خود لغویون هم می گویند که هنگامی که در یه عبارتی شما هم کلمه فقیر رو دارید هم واژه مسکین رو میبینید، بدانید اینها دوتا هستن. اما اگر در یه جا به شما گفتن به فقرا این مسئله را بپردازید شامل مساکین هم میشود، اگر گفتن مساکین را دریابید شامل فقرا هم میشود، یعنی هنگامی که کلمه فقیر و مسکین به تنهایی میآید هر دو گروه رو میگیرد، اما هنگامی که کنار هم مینشینند دو گروه مستقل می شوند و به تعبیر اون بیان خاصی که دارند خود فقها و لغویون، الفقیر و المسکین اینا حالتی دارند که از اجتماع افترقا و از افترقا اجتماع. هنگامی که متفرق می شوند با هم یکی هستند در جهت معنا، هنگامی که مجتمع می شوند در جهت معنا متفرق می شوند، دو معنای متفاوت رو می رسانند. اما آنچه از زبان معصومین در تعریف فقیر و مسکین وجود دارد در کلمات حضرات معصومین اینه که اون نیازمند اول رو مسکین معرفی کردن ائمه علیهم السلام، نیازمند دوم رو فقیر معرفی کردن، نیازمند سوم رو باعث با همزه، اونی که بعوست دارد. یعنی گفتن گروه اول فقرا اون کسانی هستند که نیاز مالی دارند اما شرافت وجهشون و ادب اجتماعی اینها و خصوصیات نفسانی و عفت درونی اینها اقتضا میکند که لا یسأل، دست نیاز دراز نمیکنند و از کس چیز نمیخواهند. و مؤید این مطلب آیه 273 سوره مبارکه بقره است: اونهایی که فقرایی که به تعبیر قرآن یحسبهم الجاهل و اغنیا من التعفف، اینها جوری زندگی میکنند که فقیرند اما دیگران که آشنای با حال و روز ایشان نیستند میپندارند که حاجت مالی ندارند. این فقیر واقعی است. فقیر واقعی اون کسی است که عفت ظاهری خیش را حفظ میکنند، صیانت نفس خود رو پاس میدارند و دست به سوی کسان دراز نمیکنند. این در بیان معصومین میشه فقیر. مسکین نه، اون کسی که نیاز دارد و استنکاف از ابراز نیاز، خویشتنداری از ابراز نیاز نمی کنه، بلکه دست رو هم دراز می کنه، حاجت رو هم بر زبان جاری می کنه. این رو مسکین گفتند ائمه علیهم السلام. باعث مرحله بعدی است. این ردیف بحث وجود داره. یه روایت بسیار نقضی داریم که در عین این که وجود مقدس معصوم و امام بیان فرق اینا میکنن، یه نکته ظریفی رو هم من در روایت دیدم که شاید زمانی خدمت دوستان بازگو شده است، اما از زبان معصومین علیه السلام و متن روایت یه حلاوت و شیرینی بیشتری دارد. حدیثی که میخوام عرض کنم از وجود مقدس حضرت صادق علیه السلام است و راوی حدیث هم شخصیتی است که نام اون برای شما آشناست، جناب ابابصیر، بزرگ مردی که در اوج نابینایی از برترین شاگردان مکتب وجود مقدس امام باقر و صادق علیه السلام است. آقای ابابصیر میگوید چه قلت لابی عبدالله، گفتم به امام صادق که چه میفرمایید در مورد قول الله تبارک و تعالی انما الصدقات للفقراء والمساكين، مراد خداوند سبحان از فقیر و مسکین در این آیه شریفه چیست؟ قال الفقیر الذي لا يسأل الناس، فقیر اون کسی است که از مردم نمیپرسد، مسئلت نمی کند، صیانت نفس خودش رو حفظ می کند. والمسکین اجحد من، مسکین اونه که نه دیگه دست دراز می کند و حاجت می خواهد. والباعث اجحد هم، مرحله باعث مرحله سوم است. تا اینجای ترتیب بندی است که وجود مقدس امام مطرح میکنن که من درس کردم. اما اون جمله لطیفی که در ادامه بحث وجود دارد، سوال در همین حد بود، اما امام سائل رو در حدی میبینن که نکته لطیف دیگری هم به او تعلیم میکنن. آقای ابابصیر بدان، فکل ما فرض الله عز و جل علیک فاعلانه افضل من اصراره. شما سوال کردی از آیه زکات، این صدقه که گفتی زکات واجب مالیست. آقای ابابصیر توصیه میکنم تو و شیعیانم را که هنگامی که واجبات الهی را انجام میدهید بدانید انجام علنی واجب از انجام مخفی اون در نزد خداوند سبحان محبوب تر و پسندیده تر است. دقیق فرموده چی شد؟ امام میفرمایند که فکل ما فرض الله، هر امری که خداوند به عنوان واجب بر شما تعیین فرموده است، چه واجب مالی است، چه واجب عملی است، چه نماز است، چه زکات است، چه خمس است، چه حج است، میفرمایند اعمالی که خداوند سبحان بر مسلمان واجب کرده است، آشکار انجام دادن اون و تظاهر عمومی به اون از پنهان و نهان انجام دادن او مسلم برتر و بهتر است. توضیح میدم خدمت عزیزان، و کل ما کان تتوا، اما هر آنچه که مستحب است، خداوند واجب نکرده است، نماز شب است، نافله است، صدقاتی است که جزء واجبات مالی ما نیست، نه خمس است و نه زکات است، اما و کل ما کان تتوا فاصراره افضل من اعلانه، اما مسائلی که به عنوان مستحب انجام می شود دوست می داریم ما خاندان و خدا دوست می دارد که این مسائل پنهان باشد. اینها نهان انجام شود. اینها اگر نهان انجام شود بهتر از آن است که آشکار و عیان باشد. ولو ان رجلا حمل زکات ماله فقسمها علانیتا کان ذلک حسنا جمیلا. اگر یه انسانی زکات مالش بردارد، بلنگو هم بکند که ایها الناس من دارم زکات مالم میدم، کار خوبی انجام داده است، کار بدی انجام نداده است. اما اگر میخواد یه امر خیری رو انجام بدهد، میخواد یه عرض به خدمتون جهیزیه رو بدهد، میخواد یه انفاقی رو بدهد، میخواد یه قرض الحسنه‌ای رو بدهد، یه کار این چنین رو جزء وظایف نیست داره انجام میده، اما اینجا اگر بلنگوداشون بلنگوش خاموش کنید و بگویید ای انسان اگر این کار رو مخفی انجام دهی به تقوای تو مسلم نزدیکتر و پسندیده‌تر خواهد بود در نزد خداوند. یه نکته بسیار مهمی تو این تقسیم وجود مقدس امام صادق وجود دارد عزیزان. ببینید، ترویج فرهنگ واجبات. بناس واجبات در شرع مقدس اسلام تظاهر به اون باشد، اعلان به اون باشد، یه تشویق عمومی در انجام واجبات الهی باشد. اما مستحبات که بعد وظیفه نیست، یعنی بیشتر از وظیفه است. مفتر از الله، خداوند واجب نکرده است که یه انسانی دارد اینجا این نافله زور را 8 رکعت میخواند. اینی که خداوند واجب نکرده است و شما دارید انجام میدید، آشکار انجام دادن اون بوی تشخص دارد، بوی ریا دارد. اما اگه کسی واجبش را انجام میده که بوی ریا نداره، داره وظیفش را انجام میده، این شق القمری نکرده است که. لذا در اینجا وجود مقدس امام این تفسیر رو مناسب میبینن، همینجا در ذیل آیه زکات مطرح میکنن. به این نکته بسیار مهمی است، از انجام دادن واجبات در فضای عمومی اجتماعی اجتناب نکنید عزیزان. نه ریاست، نه سمعه است، بلکه مستحب است و مورد قبولم هست و خدا هم دوست می‌دارد که واجباتتون آشکار انجام دهید. اما مستحباتتون نهان کنید، مستحباتتون به لحاظ این که بیش از وظیفه واجب شماست، امکان ریا در اون وجود دارد، امکان سمعه وجود دارد، خودنمایی و خودآرایی دارد، اینها رو در نهانخانه مناظرتون انجام بدهید. اینها رو آشکار در حضور مردم اگر انجام ندهید بهتر و پسندیده تر است. این مضمون فرمایش امام که مراد ما استفاده در تبیین معنای فقیر و مسکین بود، نه این روایت، بلکه روایات مکرری از حضرات معصومین علیه السلام داریم که مفادش همین میشه، که فقیر اون کسی است که حاجت دارد، نیاز دارد، اما سؤال نمی کند. مسکین اون کسی است که حاجت دارد و نیاز دارد و سؤال می کند. و این مقدار به هر حال شاید مثلا بتوانیم بگوییم که نمی تواند نیاز خودش رو بپوشاند و ابراز نکند. اما در مجموع نکته مهم اینه که خداوند سبحان در بحث صدقات و زکات اولویت اول مصرف را به چی قرار میدهد؟ به نیازمندهای جامعه. این اولویت حال چه نام اینها را فقیر بنامیم، چه نام اینها را مسکین بدانیم، چه از اون کسان باشند که میپرسند، چه اونها باشند که نمیپرسند، اما به هر حال اون کسانی که نیاز واقعی دارند، خداوند سبحان اولویت اول باب زکات را به رفع نیاز نیازمندان جامعه اسلامی قرار میدن. و همان گونه که در نوبت گذشته عرض کردم، این اصل بسیار مهمی است. حتی در فرمایشات معصومین داریم، اون کسانی هم که دارای مواهبی از مواهب الهی هستند، همونها هم که سرمایه ای دارند و مالی دارند، اگر فکر کنند و اگر اصولی بیندیشند احساس خواهند کرد که بخشی از این اموالشون باید هزینه بشه برای امنیت اقتصادی، و یکی از راه های اون همین است که خدا میگوید، این که وجود و مقدس امام میگد حسنوا اموالکم بالزکاه، میخواید اموالتون تو حسن بگذارید، محفوظ بمانند، اگر میخواهید مسئولیت اقتصادی پیدا کنید بدید، حسنوا اموالکم بالزکاه. در اون نوبت خدمت عزیزان عرض کردم یه ساز و کاری است که در عمده نظام‌های اقتصادی دنیا و خیلی از ممالک دنیا به این نتیجه رسیدن که بخشی از سرمایه دارندگان سرمایه در هر میزان و پایه‌ای که باشد باید صرف پاره از زدودن شکاف‌های اجتماعی باشد، باید هزینه شود در یه حد اقلهایی برای افرادی در جامعه تا اموال اینها امنیت بیشتری بیابد. خداوند اگر این حکم رو می‌فرماید از بعد قدسی این مطرح می‌کند، هم معنویت پایان می‌دهد هم مادیت. شما هم وظیفه دینی و اقتصادی خودتون انجام می‌دهید، هم در این حال مواهب اجتماعی و منافع اقتصادی اون رو هم برخوردار می شود. اما در این حال به دید انسانی که خداوند حتی در مسائل اقتصادی دینی ما نگاه می کند، سروران معظم اولویت اول به زدودن و برداشتن نیازهای افراد حاجتمند جامعه است به عنوان مصرف اول زکات. این یک بدون باران فرمود و العاملین علیها و المؤلفه قلوبهم. مصرف دومی که برای زکات در نص قرآن کریم بازگو می شود و عاملین علیها. عاملین یعنی کارکنان، علیها ضمیر برمی گردد به چه؟ به صدقات، یعنی اون کسانی که در امر زکات تلاش می کنند. و به استعذار دارید این نکته رو شاید مختصری حاجت به توضیح باشد که پیغمبر مکرم اسلام در مدینه منوره، عزیزان به لحاظ این که به هر حال پیغمبر تشکیل حکومت داده است، در مدینه حکومت دارد نبی مکرم و حکومت هم مصارفی دارد، هزینه هایی دارد، لذا نبی مکرم در مدینه منوره از اون سالی که دستور صادر شد خذ من اموالهم صدقه، پیغمبر مال و این صدقه و زکات رو بگیر از صاحبان سرمایه‌ای که در مالشون چنین حدی خداوند سبحان لازم کرده است، یکی از منابع تغذیه بیت المال حکومت پیغمبر مکرم اسلام مصارف زکات است، هزینه ای که از طریق زکات به دست می آید. پیغمبر زکوات مسلمانان رو جمع می کردند و در بیت المال از اون استفاده برای مصارف حکومتی خودشون می کردند و همین مصارفی که خداوند سبحان در اینجا بازگو می کند به دست توانمند نبی مکرم اسلام انجام می شد، به دست مبارک نبی مکرم شکل می گرفت همین مصرف ها و همین خدمات. لذا یک واحدی را بگوییم، سازمانی را بگوییم، یه زمانی بزرگ مرد یه کتابی نوشته است، این کتاب خیلی خوبی است که مجموعه سازمانهایی که نظامهایی سازمانهایی که از دامن اسلام متولد شده است، اینا رو نوشته است یا آقای به لحاظ اون مسیر کاری و عرض به خدمتون علمی که داشته است اومده اینا رو جمع‌آوری کرده و کتاب نافع و مفیدی هم برای کسانی که در این زمینه فکر میکنن و کار میکنن. یکی از دوائری که در اسلام شکل گرفت به دست پیغمبر اسلام دائره به اصطلاح امور حسبیه بود، عزیزان امور حسبیه، بخشی از دائره امور حسبیه اداره جبایت و صدقات بود. خیلی لطیف است، جبایت و صدقات، این اصلا یه واحد مستقلی بود، یه دائره‌ای بود به نام جبایت و صدقات. به کسانی که در این اداره کار می‌کردن جابی می‌گفتن. جبایت یعنی گردآوری، یعنی جمع کردن. جابی یعنی اون کسی که می‌گیرد و می‌آورد، متمرکز می‌کند، به این میگن جابی. اینا رو می‌گفتن جابی صدقه، جبایت و صدقات، یعنی کسانی که شغلشون این بود که از طرف پیغمبر ابلاغ داشتن، مسئولیت داشتن، به این شهر میرفتن، به این روستا میرفتن، به این بخش میرفتن، زکات مال مردم رو میگرفتن، برای پیغمبر مکرم اسلام میآوردن. این شغلشون این بود، اینا در خدمت پیغمبر این کاره بودن به تعبیر ما، و اینها حقوق منظم و شهریه مقرری داشتن که پیغمبر مکرم اسلام به اینها میپرداختن. ولا عاملین علیها، این گروهن کسانی که یا رسول الله کارگزاران امر زکاتن، اینهایی که دیگه فرصت این که بخوان به اشتغالات اقتصادی زندگیشون برسن ندارن، امور معیشتی زندگی اینها میماند، اینها میتوانند از محل زکات برای امور خیش شما براشون شهریه تعیین کنید، حقوق ماهانه تعیین کنید و استفاده کنید. پس مصرف دوم مسئله زکات اون کارگزاران قضیه زکاتن، اون کسانی که در اینجا در گرفتن اون، در توزیع اون، در تقسیم اون، در جمع‌آوری اون، در حفظ اون، در داشت اون، در رساندن و ایصال اون به دست دارند نیازمندان ایفا نقش میکنند، اینها مشمول این به اصطلاح بخش هستند و میتوانند از این ممر زندگی خودشون اداره کنند. و العاملین علیه. هم بتو این هم نکته بسیار دقیقی است که به هر حال اگر خداوند سبحان نبی مکرم مسئولیتی رو بر دوش کسی در این باب میگذارن، نگفتن که تو کاری بکن و اجرت از خدایت بستان، تو بیا روزها مثلا 8 ساعت کار کن در سازمان جبایت و صدقان، بعد برو شیفت دوم 8 ساعت کار کن، زندگی تو اداره کن شبها. نه، چنین چیزی نگفتن. گفتن اگر شما در این جهت کار میکنید، در این حال عمل شما محترم و بر عهده ماست که از این مصرف زندگی شما رو اداره کنید. گروه سومی که خداوند سبحان مطرح میکند از باب گیرندگان زکات و صدقات، بسیار نکته مهمی است. والمؤلفت قلوبهم، کلمه مؤلفه از ماده الف یعلف و تألیف می آید، تألیف از ماده الفت می آید. الف الیف یعنی دو کسی که دلهای نزدیک به یک دیگر دارند. الفت یعنی انس، بیشتر از انس، انس فزونتر را الفت میگویند. نزدیک شدن دو دل به یکدیگر را تألیف میگویند. گاهی میگیم آقا فلانی چه انسان خوبی است، تألیف قلوب میکند، یعنی دلها را به یکدیگر پیوند میدهد، نزدیک میکند. گاهی میبینید بعضی از کسانی که ظریفند و لطیفند در بعضی از امور خودشون، در این کارت‌های ازدواجشون وقتی میخوان یه اسمی از اسامی خدا استفاده کنن، گاهی هو المحبوب استفاده میکنن، گاهی بعضیا هو المؤلف بین القلوب، اوست که تألیف بین دلها میدهد. و حقا همین طور است، از زیباترین اسامی خداوند سبحان همینه که خداوند تألیف دهنده دلهاست. دو کس که ابتدای آشنایی است با هم، یکی شرقی است یکی غربی است، تشکیل خانواده دادند این زن و مرد، اما یه ماه نمیگذرد میبینید این دلها آنچنان به یکدیگر پیوسته شده است که واقعا ممزوج و فرو رفته در یکدیگر است این دو دل. این به دست توانمند عزت باری تعالی است، تألیف دلها. حالا این مصرف زکات و المؤلفت قلوبهم، گروهی که باید دلهای اینها تألیف شود و به سوی دین خدا جذب گردد، بسیار حکیمانه است این مصرف سومی که خداوند در اینجا مطرح میکند. ببینید عزیزان، هنگامی که پیغمبر مکرم اسلام کار خودشون رو شروع کردن، با یه تنش‌های زیاد، با یه برخوردهای شدید و یه جو نامساعد این چنینی، نبی مکرم دارن کارشون رو شروع میکنن. انسان‌ها ظرفیت‌های متفاوتی دارند. این توقع رو ما نداشته باشیم که همه انسان‌ها در قبال یه حقیقت، در قبال یه مطلب، در قبال یه موضوع حق، یه برخورد متساوی و مساوی انجام بدهند. نه، این چنین نیست. جاذبه‌ها، ظرفیت‌ها، کشش‌ها، شرح صدرها بس متفاوت و متغیر است و نمی‌توان توقع یکسان داشت. یکی از راه‌های این که خدای سبحان به وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی تعلیم فرمود و به پیغمبر اجازه چنین استفاده و چنین مصرفی رو عطا فرمود، این بود که عده از کسانی که اینها سر سختی دارند با اسلام، حال از کفار یا از خود مسلمانان، کسانی هستند که دلهای اینها برای ایمان و اسلام هنوز آنچنان نرم نشده است. نبی مکرم اسلام چاره رو در این دیدن، خداوند چنین دستوری داد به پیغمبر مکرم که یا رسول الله اینجا باید هزینه کنید. عده‌ای از کسان هستن که در اون مبادی و مقدمات کار اگر یه دانه هایی برای اینها ریخته شود و بیان سراغ این دانه ها، بعد میشه به شیوه های بعدی اینها رو نگرشون داشت. عده‌ای هستن که بدون جاذبه های اول نمی آیند. اگر به اینها بگویید از اول بنشینید یه مذاکرات رسمی، ما میخواییم شما رو به سوی عرفان ناب به الهی دعوت کنیم، ما میخواییم شما رو به سلوک ربانی ببریم، اینا نگاهی به شما میکنن میگوین که خدا من شما رو خیر بدهد، ما چکر از اون فضل تالی، به سوی شما نمی آیند. اما اگر نه یه قدری شما گوشه کناری از مثال اقتصادی هم با اینا صحبت کنید، خب بفرمایید مشکل شما چیست، شما در صدد تهیه منزل بودید، آیا منزل انجام شد یا نشد، آیا اون بدهی که داشتید شما پرداخت شد یا نشد، خب زنت ما هم در خدمتون هستیم، امکاناتی هست میتوانید استفاده بفرمایید، بدانید فردا امروز نهان فردا به سراغ شما میآیند که چی شد اون قضیه که فرمودید، اون صندوقتون چگونه عمل میکنه.
این نکته بسیار لطیفی است که خداوند در اینجا به پیغمبر محول می‌کند و نبی مکرم اسلام چنین عمل می‌کردند. خیلی از کسانی که شما نامشون در تاریخ اسلام می‌بینید عزیزان در شمار مسلمانانند، اینا کسانی بودند که اول به جاذبه‌های معنوی سراغ اسلام نیومدند. دل اینها رو نرم کرد پیغمبر با همین شیوهی که عرض کردم. خیلی از دشمنان سرسخت اسلام رو، دندانهای تیز اینها رو علیه اسلام پیغمبر با شیرینی کند کرد. نبی مکرم دندانهای تیز اینها علیه اسلام را به گونه عمل کرد، دهان اینها رو پر کرد. نبی مکرم که اینها آرامش پیدا کردن، دست از عداوت با اسلام برداشتن و باز به تدریج دلها کشیده شد. استهزار دادید امر روانی است. اصلا به طور کلی انسانها هر که باشند، در هر مرتبه‌ای که باشند، شرقی باشند، غربی باشند، تفاوتی نمی‌کند. القلوب مجبولتون الی حب من احسن الیها. وقتی کسی به انسان نیکی میکند، لطفی میکند، برآورده حاجت انسان، حاجتی از انسان را قضا میکند، خود به خود دل کشیده میشود به سوی او، یه تمایل قلبی پیش میاد برای انسان. این که میگفتن الانسان عبید الاحسان، انسان بنده احسان است. این که خیلی از انسان ها بودن یه جوری عمل میکردن تو زندگی، حالا صحیح یا غلط شرزی ندارم، شعارشون این بود که ما جوری عمل میکنیم که زیر بار احسان دیگران نباشیم، چون احساس دین میکنیم. و حقا این مطلبش درسته، حالا که باید باشیم یا نباشیم بحث دیگه نیست. توجه دارید؟ لذا عده از کسان اینچنین بودند. پیغمبر مکرم اسلام هزینه میکردن در این باب، هیچ مشکلی هم نبود، دستور خدا هم بود و دلهای یه سری از دشمنان رو نرم میکردن. عده از مسلمانانی که اینها ابتداعا نمیشد با جاذبه های معنوی و اونچنانی دلهای اینها رو نزدیک کرد، با رفع پاری از مشکلات اقتصادی، با بعض از به تعبیر ما، حالا به تعبیر غربی ها، آوانس دادن، پایان دادن، به این شیوه اینها رو جذب میکردن. البته این شیوه مستمر همیشگی نبود. اسلام نیاز به مسلمانی ندارد که به بهانه حطام دنیوی در زیر بیرق اشهد ان لا اله الا الله سینه بزند، نه. اما در جذب ابتدایی، در اینکه ابتداعا بیان جذب بشن و کشیده بشن، این بسیار شیوه کارآمدی است و توصیه خداوند به پیغمبر و توصیه پیغمبر به امت است و نبی مکرم این کار را انجام دادند. اما واعصفا که پس از نبی مکرم کسانی که بر مسند قدرت نشستند، یکی از کارهایی که انجام دادن همین بود، قطع سهم زکات المؤلفه قلوبهم. این در زمان خلفای سگانه انجام شد. گفتند امروز اسلام قدرت دارد، نیاز به این ندارد که به کسی باج بدهد، این نوعی باج دادن است. پیغمبر اگر میداده است به لحاظ اون که زمان سختی اسلام بوده است، امروز ما مقتدریم، قدرت داریم، حاجت به این مصرف نداریم، چنین کاری را نمی کنیم. و حال این که این هم متاسفانه از اجتهاداتی بود که در قبال نص قرآن کریم و نص سخن پیغمبر مکرم اسلام انجام شد و قابل قبول نبود. این یکی از بدعتهای این چنینی بود. بگذاریم. فرمود به دنبال آن المؤلفت قلوبهم، این گروه سوم. و اما گروه چهارم، خب، و فرقاب. کلمه رقاب جمع رقبه است. رقبه یعنی گردن. اما استهزار دارید که خود این کلمه رقاب و رقبه وقتی گردن گفته میشه یعنی انسان، اما نوعا این استعمال در مورد آزادی انسانها، استخلاص انسان از بردگی در قرآن کریم به کار برده می شود. یکی از مصارف زکات در شرع مقدس اسلام حمله کردن به سوی جامعه‌ای که اینها بردگی دارند. خب جامعه عرب جامعه ای آلوده به این مسئله متاسفانه، به لحاظ جنگ ها و هجمه هایی که بر یکدیگر دارن و از یکدیگر اسیر میگیرن و عوامل دیگری که وجود داشت از جهت فلسفه تاریخی در جاهلیت عرب که موجب میشد برده‌داری کنند. یکی از راه های مقابله با این سنت زشت، اون هم از باب زکات واجب، از باب مصرف بیت المال مسلمانان، هزینه کردن به هر مقدار و به هر کیفیتی که باشد در راه آزادی انسان ها، آزادی بندگان از بندگی، هزینه کنند بخرند این عبد رو آزاد کنند در راه خدا، این میشه زکات، پرداخت زکات. خب این همون روحیه
به اصطلاح کرامت دادن، روحیه حرمت نهادن بر انسان است که خداوند سبحان در حقوق واجب دینی مالی همون رو لحاظ فرموده است. فرمود چهارمین مصرف فرقا. پنجمین ول غارمین. کلمه غارمین از ماده غرم و غرام می آید به معنای دین، به تعبیر ما به معنای قرض و وام. خب استعذار دارید واقعا یکی از اموری که آزار دهنده از حقا برای انسان خود وامداری است. اینه که در فرمایشات معصومین داریم که ذلن به نهار همون به لیل. اگر انسان متعارفی باشد، وام داشتن و بدهکار دیگران بودن دو قصه دارد، یه قصه روز دارد یه قصه شب دارد. قصه روز این است که انسان میبیند طلبکار را اما توان پرداخت ندارد، سرش با این میندازد که از این طرف اون طرف بره و نبیند احیانا او را صاحب مال. یه احساس متاسفانه خوب نگرانی و خجلتی گاه در وجود انسان خواهد بود. اما مهمتر از اون شب است که هنگامی که سر رو میخواد به بستر بگذارد، با فکر این سر رو بستر میگذارد که چه بکنیم با این دفترچه های متعددی که مونده از اقساطون. همون به لیل، این یه هم شب است، قصه شب است و یه خجلت روز است. لذا یکی از مصارفی که در اسلام برای رفع وام وامداران و قرض قرضداران پیش بینی شده است مصرف زکات است. یعنی می توان به انسان مسلمانی که وامدار و بدهکار است از محل زکات پرداخت کرد که او بتواند بدهی خویش بپردازد، البته با دو شرط. یک این که این انسانی که بدهی دارد و دارای قرض است، قرض او در مصرف حرام نباشد، قرض او در مصرف حرام نباشد، یعنی این پوند رو نگرفته باشد که خدای ناکرده مصرف نابجایی بکند، بلکه در مصرف مشروع زندگی باشد و از پس اون بر نمیاد. دوم این که شیوه مصرف این وجهی که گرفته است مصرفانه نباشد، یک این که تبذیر نباشد، دوم اسراف نباشد. اگر به بیان دیگر بگوییم، یعنی اصل این پول رو برای حرام نگرفته باشد، دوم در شیوه مصرف مصرفانه نباشه. من قرض گرفتم فلان مبلغ از فلانی، یه جشن و اونچنانی و یه مجلسی بپا کردم و هیچ حاجتی هم به این مجلس نبوده است، یا در این حد حاجت به این مجلس نبوده است، من نمیتونم از طریق زکات این گود رو پر کنم، شارع به من چنین اجازه ای رو نمیده. اما اگر نه، یه مصرف متعارفی است در مسیر معقولی از زندگی، این از مواردی است که میتوان از زکات چنین مسئله ای رو پاسخ داد. پس پنجمین مورد و الغارمین، این پنج و فی سبیل الله. یکی از فرقهای عمده‌ای که در باب زکات و خمس عزیزان وجود دارد همین است. این عنوان خیلی عنوان بزرگی است، و فی سبیل الله. کلمه سبیل الله راه الهی است، اما استظهار دارید در جای خود گفته شده است که کلمه سبیل نوعاً در لغت عرب به هر راهی گفته نمیشه، به اون راه‌های بزرگ گسترده سبیل گفته میشه، یعنی به راه‌هایی که اتوبانند، به راه‌هایی که یه باند و دو باند و سه باند، باندهای متعدد دارند، به اینها سبیل گفته میشه. لذا سبیل الله در قرآن هنگامی که استعمال میشود و به کار برده میشود، یه مفاهیم بسیار زیادی رو در خودش جا میدهد. سبیل الله یعنی هر خیری، هر امری، هر نکته‌ای که موجب قرب و تقرب به سوی خداوند سبحان باشد. حال این میخواد سبیل الله به معنای یجاهدون فی سبیل الله در میدان نبرد و مجاهده باشد، حال میخواهد ساختن مسجد باشد، ساختن بیمارستان باشد، ساختن درمانگاه باشد، جهیز دادن به دختر مسلمان باشد، کاسب نشسته رو برخواستن باشد، وام کسب و کار دادن باشد، هبه کسب و کار باشد، هیچ فرقی نمی کند. سبیل الله تمام این موارد رو شامل میشه. این خیلی نکته زیبایی است که در باب زکات گویا در مصرف خداوند دست معدی زکات رو باز کرده، نبسته. ولی اینکه ما 8 طائفه میبینیم، اما یکی از این 8 خیلی بزرگ است، خیلی دامنه وسیعی دارد،
سبیل الله خیلی مفهوم بزرگی است. شما هر کار خیری که در جامعه برای رضای خدا انجام دهید و هزینه کنید، اگر واقعا درست تشخیص دادید، اشتباه نکردید، داخل در چیز عنوان سبیل پل میسازید، راهسازی میکنید برای این روستا، آب این روستا رو میکشید، گاز رسانی میکنید به این منطقه، واقعا اینها بندگان خدا هستن، نیاز دارن، حاجت به این امر دارن، اینا فی سبیل الله هست و اینا مشمول مصرف زکات هست، میتواند زکات به این امور مهم اجتماعی پرداخت. حتی در فرمایشات معصومین داریم، گاهی خب اینها لطف حضرات ائمه است، گاهی از استعسکری صلوات الله علیه حدیث داریم که حضرت در ذیل همین آیه شریفه و فی سبیل الله فرمودن شیعتنا شیعیان ما، یعنی هر جور حوائج شیعیان ما برداشته شود از نظر ما خاندان و تفسیر کریمه مبارکه قرآن مصداق فی سبیل الله است. این همه تقربه به سوی خداوند است و مقبولیت دارد و پذیرفته میشه. پس اینو توجه داشته باشید. همینطور که عرض کردم در باب زکات ما یه گستردگی داریم با عنوان فی سبیل الله، شما این گستردگی رو در باب خمس نداریم. خمس اینطور نیست، خمس یه مصارف محدودی دارد، اما زکات دامنه وسیعی دارد. فرمود و فی سبیل الله. مورد دیگر وابن سبیل، مصرف دیگری که خداوند سبحان برای زکات تعیین می‌کند وابن سبیل است. این هم بسیار لطیف است. خود کلمه ابن سبیل یعنی فرزند سبیل، فرزند راه. حالا فرزند راه یعنی چی؟ ما که فرزند راه نداریم، ما که ابن سبیل به اون کسانی که در شما به تعبیر خود ما در راه ماندگان و واماندگان از منزل و مقصد هم. اون کسانی که حالا چرا به اینا میگن ابن السبیل؟ چون شما یک کسی اومده وارد شهر و ده و بخش و روستای شما شده است، نمیشناسید پدرش کیست، مادرش کیست، نسبتش نمیدانید، اما از راه آمده است، گویا از راه زاده شده است، از بهش میگید ابن السبیل، فرزند راه است. ما نمیدانیم کیست، مسافر رحکم کرده ایست، امروز آمده است اینجا. خب حالا این مسافر که آمده است اینجا زاد و توشهش تموم شده، فکر نمی کردیم مقدار هزینه بشه، شد از میان رفت، یا از بد رهزنان مالش شدن، سرقت مالش کردن، گم کرده اصلا، مفقود شد، سرمایه خودش و مالش رو از دست داد. یه انسانیست که الان حاجت و نیاز دارد، در شهر و بلاد شما اومده است و حاجت مند است، از مصارف مسلم زکات در شهر مقدس اسلام ابن السبیل است. و این رو هم بدانید هیچ فرقی نمی کند که این ابن السبیلی که الان اینجا گرفتار است کارتل باشد، تراست باشد، فقیر باشد، سرمایه دار باشد، غنی باشد، در شهر خودش هیچ فرقی نمی کند، اینا لذت خدا می داند در احکام شرعی اسلامی. این انسان الان حاجت دارد، ولو این که ما هم در دیار خود سری داریم و سامانی، ولو این که در شهر و دیار خودش این کسی است، اما الان کسی نیست، از جهت اقتصادی مالی دست تهی است، امروز مصرف زکات میگیرد، با آبرو هم میگیرد، با شرافت هم میگیرد، هیچ مشکلی هم ندارد. حالا این در اختیار خود این فرد است، اگر گرفت این رو و بعد اونگاه که به شهر و دیار خیش رفت خواست ادا کند، این رو میتواند، اما اگر نه نخواست میتواند ادا نکند. الان در اون شرایطی که گرفته چی بوده؟ مستحق زکات بوده است، گرفته است و هزینه کرده است، هیچ مشکلی هم بر او نیست. و اما مورد دیگری که فرمود، این 8 مورد تمام، فی سبیل الله رو گفتیم و ابن السبیل، 8 مورد فقرا، مساکین، کارگزاران امر زکات، تألیف کنندگان دلها که دلهای اینها رو به اسلام نزدیک میکنیم با مختصری مایه رفتن و هزینه کردن در این جهت، آزاد کردن بردگان، قضاء دین بدهکاران، در راه ماندگان و فی سبیل الله، تمام اموری که در راه خداوند سبحان و تقرب است و در راه ماندگان، شد 8 موردی که در کریمه مبارکه خدمت عزیزان گفتیم مصارف 8 گانه زکات است. حالا فرمود انما صدقاتو، در اون نوبت هم اشاره کردم شما از صدقه در ذهنتون به صندوق صدقات میافتد، از صدقه ذهنتون میاد که صبح میخواید از خانه بیرید صدقه بدید برای سلامتیتون، این نیست. آنی که خداوند در اینجا میگوید سریعا در پایان آیه فرمود فریضه من الله، این فریضه است، این صدقاتی که خداوند سبحان در اینجا میگوید این نیست که بخواهید پرداخت کنید نخواستید ایرادی بر شما نیست، نه، این اگر شما پرداخت نکردید بعد میدونید چی میشه؟ من منع قیرات هم من از زکا فلیس به مسلمن ولا مؤمنن ولا کرامه. اگر کسی بینی و بین الله زکات به مال او تعلق گرفت و قیراتی از زکات رو که حق خداست و حق این هشت کس در مالش پرداخت نکرد، نه مسلمان است نه مؤمن است نه جوان مرد و اهل کرامت است. فلیس به مسلمن ولا مؤمنن ولا کرامه، یعنی اینو جوان مردم ندانید او را، کریمم نخواهید او را، نه انسانیت دارد نه دیانت دارد. اینو به شکل شدید مثلا حتی در فرمایشات معصومین عزیزان داریم این رو که زکو اموالکم تقبل صلاتکم، زکات مالتون بدید تا نمازتون مورد قبول باشد، زکات مالتون بدید اونگاه نماز شما عامل ترفیع شما می شود. این قبول می دانید که به معنای صحیح یا غیر صحیح بودن نیست، به معنای مقبولیت ترفیع و اونی که نماز عامل تقرب انسان به سوی خداوند سبحان باشد و اثرگذار در روح و جان آدمی. پس فرمود فریضتن من الله، اینها که گفتیم این حکم واجب رو داریم براتون میگیم، این صدقه مستحب به شما نیست که خواستید ادا کنید یا خیر، نه، این فریضه است. با استعذار دارید، کلمه فریضه رو همیشه گفتیم، فریضه از ماده چی میاد؟ از ماده فرزه، فرض به معنای بریدن، قطعیت، فیکس کردن، یه نقطه بالاش میگذاری میشه چی؟ میشه قرض. خود قرضه عاملی که جدا میکنه بهش چه میگویند؟ مقراض. مقراض یعنی قیچی، مقراض یعنی عامل بریدن. وقتی شما از مالتون یه بخشش میبرید میدید به فلانی، میگید قرض دادن. خداوند یه احکامی رو که قطعی کرده است بریدهه. ببینید در اصطلاح حقوقی این رو داریم، گاهی از وکیل محترم سوال میکنید، میگید آقا از دادگاه سوال کنید ببینید حکم رو بریدن یا نبریدن، میخواد کسی براتون کاری بکنه، میگید فقط مشکل اینه که حکم بریده نشده باشه، اگر حکم بریده شده دیگه از من کاری بر نمیاد. اصطلاح بریدن رو در خیلی جا به کار میبرن. خداوند حکم رو بریده است، این حکم بریده الهی صدقات، اینا کم و زیاد نداره، اینا قوانین الهی است که الی یوم القیامه پایدار و جاودان و باقی است. فرمود فریضتن من الله، این فریضه الهی است. والله علیم حکیم. و مسلمانان اگر خداوند امری را بر شما جامعه اسلامی واجب می کند، بدونید بر اساس علم الهی و حکمت الهی است. خداوند میداند نیازهای شما را، خداوند مشکلات شما را میداند، خداوند سبحان خواهان کمال و سعادت شما آحاد جامعه اسلامی و انسانی است. اگر حکمی رو بر شما وضع میکند تمام بر اصول حکیمانه خداوندی است، لذا ثابت و پایدار است. والله علیم حکیم. جایی که بحث وضع قانونه دیگه اینجا مناسبت دارد که خداوند صفت علیم و حکیم رو بیارد، نه صفت رحیم و غفور و غفار و نمیدانم عرض به خدمتون منتقم و، نه، اینجا مناسبت دارد با این صفات. و اگر بحث وضع قانون است، در وضع قانون و قانون گذاری چیزی که خیلی ضرورت دارد علم است و حکمت است، نه قوت و رحمت و دلسوزی و مهربانی. نه، در مقام قانونگذاری اگر قانونگذار علیم باشد و حکیم باشد میتونه قانون مستمر و پایدار وضع کنه، نه دلسوز باشد و عرض به خدمت رو نمیدانم این مسئله، نه، اون که نیاز است از آیه شریفه این استفاده میشه. والله علیم حکیم. تا اینجا محضر مبارک عزیزان، اون چه در نوبت قبل گفتیم و تکمیل سخن در این نوبت، مجموعه مباحث شد پیرامون آیه مصارف زکات در قرآن کریم. سخن تمام. فمن هم الذین یعزون النبی و یقولون هو عزون. این آیه که عرض میکنم خدمت عزیزان اسم ویژه‌ای داره، مستحضرید ما یه مجموعه آیاتی در قرآن داریم که اینها در این که عمومیان یه اسامی خاصی هم دارن. شما میگید آیه الکرسی، میگید آیه مباهله، میگید آیه ولایت، میگید آیه مکاتبه، اسامی آیات است. اینا مشخص میشه این آیات ویژه‌ای در قرآن. حساسیت هایی بر روی این هاست. یکی از آیاتی که اسم خاص به شناسنامه و کد ویژه در قرآن شریف دارد این آیه است. نام این آیه معروف است به نام آیه اذن، آیت الاذن. اذن یعنی گوش، خود کلمه اذن یعنی گوش. حالا این چیست این آیه؟ برمیگرده سخن به مباحث قبل از بحث زکاتی که خدمت عزیزان گفتیم. 20 آیه رو خداوند سبحان در قرآن مطرح کرد برای چی؟ برای تبیین و تعریف جامعه مدینه در سالهای مخصوصا پایان عمر نبی مکرم. و من درز میکنم همین غروب هم نگاه میکردم باز مجدد آیات رو بعض از مثال تاریخی رو غیره. میپندارم که سوره مبارکه توبه از غم‌انگیزترین سور قرآن کریم است. یعنی این سوره را اگر کسی درست تتبع کند و بررسی کند به گوشه ای از غم‌های عمیق دل نبی مکرم اسلام پی میبرد و دست خیلی از ناجوان مردان رو در فضای مدینه متاسفانه میبینند از آستین‌های نفاق به در آمده در قالب اسلام. چهره هایی رو میبیند که خداوند اینجا گوشه ای از عملکردهاشون رو مطرح میکنند که اینها بودند تا سالهای پایان عمر پیغمبر در مدینه و بعد چه کردند با اسلام و مسلمانان؟ تاریخ شاهد خوبی است برای نشان دادن پاره از مطالب. و منهم، این منهم برمیگردد به چی؟ همون جماعتی 20 آیه قبلا اومد توصیفشون کرد. و منهم، از همین گروه هایی که قبلا اسمشون گفتیم، صفاتشون گفتیم، خصوصیات اینا رو مطرح کردیم، همین منافقین. و منهم الذین، کسانی هست که یعزون نبی، اینا ایزا میکنن پیغمبر رو. ایزا، ایزا یعنی چه؟ آزار عمیق. حالا آزار دو گونه است، گاه ما ایزا قولی داریم گاه ایزا عملی داریم. گاه با زبان شما کسی رو ایزا میدید، یه نیش زبان میزنید، اصلا دیگه دست از کار میکشه با یه نیش زبان، بله یه بله میگید، یه عرض به خدمتون لا حول ولا قوة الا بالله میگید، یه استغفر الله میگید، اما با این استغفر الله دلی رو چنان میشکنید که پناه میبریم به خدا، پناه میبریم به خدا میگید و این خودش ایزا قولیست. گاه میبینید ایزا زبانی، آزار زبانی، در شیوه ای که باشد. گاه ایزا، ایزا عملی است، واقعا کارشکنی است، نمیدانم عرض به خدمتون، اقدام عملی در تعذی. و در گاهی اذن به معنای همین عضو سامع است که انسان به وسیله اون میشنود. گاهی اذن به شخص گفته میشه، به کل وجود انسان گفته میشه، نه به عضو. در اینجا معنای دیگه ای داره. فلانی میگید فلان کس اذنون، یعنی چی؟ یعنی خیلی خوشباور است، اصلا تمام وجودش چیه؟ گوشه. تمام وجودش وقتی اسم جز رو به کل اطلاق میکنن میگن فلانی اصلا چشمه، یعنی اصلا همه وجودش میپاید، همه پشت سرش میگید فلانی از پشت سرش هم چشم داره، میبیند خوب، میپاید قضایا رو، فلانی عجب اشرافی دارد به قضایا. وقتی کسی مثل این که تمام وجودش فقط شنیدن است، دیگه نمیبیند، به این میگن اذان. در کلام عرب اینو میگن اذان. حالا ببینید چی میخوان بگن به پیغمبر. یقولون هو اذان، میگوین پیغمبر اذان است، گوشه، خوشباوره، خیلی فقط میشنه. قل اذان و خیر لکم، چقدر شما کوته نظرید. بگو پیغمبر بینها، اگر پیغمبر اذن است، اذنی است خیر برای شما، خیر خواه شماست که اذن است. ببینید یه جمله کوتاه بگم سخن رو ببندم، ان شاء الله گفتگو آینده خواهیم گفت. شأن نزولی که بزرگان در این آیه شریفه دارن، البته از خود آیات هم مشخص است، از آیه بعد هم مشخص است، آن است که جماعتی به عده‌ای از منافقین این سو اون سو در محافل خصوصی خودشون می نشستن. اون که میخواستن نسبت به نبی مکرم اسلام بازگو میکردن، برای پیغمبر به قول ما شکلک در میآوردند، کلمات پیغمبر رو به اهانت میگرفتند، با گفتار پیغمبر مزاح میکردند، نقشه برای پیغمبر میکشیدند، اتهام به شخصیت پیغمبر در خانه های تیمی خودشون میزدند. اینها بعض از اینها میگفتند که یه قدری احتیاط کنید، این مطالب اگر به پیغمبر برسد مشکلاتی برای شما ایجاد میکند. بعضی از اینها میگفتن این همسایه ما خبر میبرد برای پیغمبر، و گهگاه میبردن که یا رسول الله ما دیدیم در فلان محله مدینه گروهی نشستن و دارن پشت سر شما اهانت میکنن. یه چنین صحنه است، این مطالب علیه پیغمبر گفته شده است، این مطالب رو اینها بازگو کردن، حالا اومدن فردا روزی معذر و مبارک پیغمبر، همون کسانی که دیشب تا پاسی از شب میخندیدن به ساعت مقدس نبی مکرم نعوذ بالله منها، حالا اومدن معذر و مبارک پیغمبر. رسول خدا سوال میکند که گزارش دادن که شما یه نقشه هایی علیه اسلام ما دارید، شما مطالبی دارید، یا بعض از شما مثلا گفتن که یه مطالبی میگید که اینها خلاف اخلاق هست، همین طور هست، پناه به خدا میبریم یا رسول الله که ما نازوتر از گل به شما گفته باشیم. ما دیشب دور هم نشسته بودیم ختم منیجی برای سلامتی جنابالی گرفته بودیم، خلاف برز شما رساندند. نبی مکرم اسلام میفرمودن بسیار خوب، ایرادی نداره، بروید، خداوند شما را هدایت کند انشاءالله. اینا میومدن از منزل پیغمبر بیرون، پشت در بخانه که میرسیدن شروع میکردن قاه قاه با هم خندیدن، گفتن دیدید عذرخواهی میکنم، من نمیخوام این تعبیر ازش رو به کار ببرم، اما میگم برای بعض از دوستان که زود تو ذهنشون بیاد، میگفتن دیدید چگونه درست کردیم پیغمبر رو، دیدید چه خوش باور بود، زود حرف ما رو قبول کرد. پیغمبر کجا نشسته است؟ خداوند کجا این مظهر رحمت رو قرار داده است؟ به اینا دارن چی میبینن از پیغمبر؟ نبی مکرم با چه اتماز کریمانه ای با انحطاط اینها عمل میکنند، با چه بزرگی. اصلا ببینید عزیزان، از یه کودک 5 ساله درون خانه شما چقدر توقع گذشته دارید، از یه فرزند 15 ساله خانه، از یه جوان 25 ساله خانه، از یه مرد کامل 40 ساله، از یه پدر 70 ساله، از یه پیر مرد 80 ساله، شما یکسان توقع اغماز و گذشت دارید؟ مسلم این چنین نیست. هر مقداری انسان موقعیت، جایگاه برتر، علم فزونتر، کمال بیشتر، منصب اجتماعی والاتری داشته باشد، باید دل او دریاتر باشد، باید اغماز فزونتر، باید کرامت بیشتر، باید نگاه عمیق‌تر. دیگه اون کسی که تکشه میزند در یه مسند بالا، این نمیتونه بگی که تو پس سر من چپ گفتی پس من با تو چنین رو شنم، اصلا نمیسازه اینا. ببینید در باب ریاست وقتی بحث میشه، امیر المومنی تو نهج البلاغه میگه، جای دیگه هم در فرمایشات من، آلت و رعاست ساعت و ساعت. اگر کسی میخواهد بزرگی کند، رئیسی کند، ابزار اولی که نیاز داره چیه؟ اگر این مدیر کلی نداره، براش یک گزارش بده که آقا فلان کارمند دیشب تو در اتاقشون نشسته بودن با هم صحبت میکردن، این گفت که این آقای مدیر کل ما چی نمیفهمه، ابلاغش لغو کنید. فردا بگن آقا منشی آبدارچی در آبدارخانه گفتش که این آقای مدیر چه نمیدونم چی زیاد چای میخورد، ابلاغ اینم لغو کنید. خب این که نمیشه ریاست دیگه، این که نمیشه مدیریت دیگه. هر مقدار انسان مقام بالاتری میکنه، پیدا میکنه، عزیزان باید چکار کنه؟ باید نگاه اون هم از افقی بالاتر به دیگران نگریسته شود. یه پدر خانواده اغمازش نسبت به فرزندان مانند اغماز یه برادر به اون برادر دیگر نیست، باید خیلی هم عمیق‌تر باشد. حالا یه کسی که پدر تمام امت اسلام است، ادب علیون ابوا هذه الامه، پیغمبری که پدر امت است، پیغمبری که و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، رحمت للعالمین است، مسلم از یه افقی اونچنان نگاه میکند که علم نشرح لك صدرک، با یه شرح صدری پیغمبر نگاه میکند که دیگه حالا اگر 4 تا اهانتی هم به پیغمبر شده باشد، کم و زیادی هم به پیغمبر گفته باشند، اونچنان دریای سینه پیغمبر وسیع است که دیگه متحمل این مسائل خواهد بود. فرمود اینها میگوین پیغمبر اذن است، اما غافل از این که ای بیچاره ها، قول اذن و خیرن، اگر پیغمبر بنا بود که به کوچکترین چیزی بر شما خورده میگرفت، بعد چی از شما میماند؟ بعد شما راهتون به کجا میرفت؟ راه به کجا میبردید؟ آمیدن سر کار چیه؟ اینه که یؤمنو بالله و یؤمن للمؤمنین. خیال نکنید پیغمبر نفهمید، نعوذ بالله. خیال نکنید که پیغمبر را خام کردید، نه. اگر میخواید بدونید، بدانید که پیغمبر میداند، اما کرامت در حقتون میکند که لب باز نمیکند در حضور دیگران به حیثیت شما را زیر پا بگذارند. بحث بسیار لطیفه، یه فرصت من تمام شد. این قسمت پایانی آیه 62 ماند. انشاءالله در نوبت دیگری که خدمت عزیزان سخن گوییم، ادامه مباحث رو تقدیم خواهم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بگردانه، توفیق فهم و درک و به کار بستن این مطالب ناب و ظریف کلام خودش رو روزی و بهره ما قرار بدهد.